أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم محقق در شرایط بعد از آنی که فرض مشارکت دو نفر رو در قتل مطرح میکنه که ابتداعا یکی جارح و انضمام جرح شخص ثانی منتهی به موت شخص بشه و با فرض استناد موت به متعدد حکم به قصاص بر متعدد میکنه، متعرض فرعی بالمناسبه میشه و اون فرع عبارت است از جایی که جراحت متعدد و متناوب از شخص واحد محقق بشه. اون چه گذشت قبلن جراحت متناوب از اشخاص متعدد بود، که لو قطع شخصی ابهام شخصی را از کو و دیگری قطع یده من از زند، اشخاص متعدد مباشرت در جنایت داشتند. خب مرحوم محقق بر اساس قاعده مسئولیت مشارکت مثل مسئولیت موارد انتصاب قتل به متعدد فرمود اگر فرض بشه عنوان مشارکت هر دو قصاص میشن، منتها صغرویان مرحوم محقق مشکل داشت در مثال از حیث اینکه اون جنایت دوم موجب انعدام موضوع جنایت اول میشه و از قبیل مانع سرایت، یعنی گویا قطع ید من الکو دیگه تأثیری در مرگ نداره مگر اینکه تأثیرش به نحو درد منتشر در بدن باشه قبل از قطع ید من الزند، که این کأنه خیلی محقق نیست و لذا مرحوم محقق صغرویان در تحقق شرکت در قتل در مثال مشکل داشت، ولی کبرویان بیان کرد که مشارکت در قتل ولو با تأثیر طولی ولو با فرض استناد قتل به شخص اخیر، ولی مشارکت از شخص سابق موجب مسئولیت همون اثر جزء اخیر در غیر اونم مترتبه. این کبرای قضیه. و بعد مرحوم محقق میفرماد مسائل و فل اشتراک، عده ای از فروع و موارد شرکت در قتل رو متعرض میشه که خواهد آمد انشاءالله. قبل از اون این فرعی رو که بالمناسبه در کلام ایشان آمده این است که اگر شخص واحدی اولا جراحتی رو ایراد بکنه و بعد جراحت دومی و هر دو جراحت هم مؤثر در موته، در این صورت مسئله دی عوض شد، بحث قصاص متعدد نیست. مسئله اینه که آیا این جراحت اول نسبت به اون جنایت واقعه که عبارت از قتله تداخل پیدا میکنه، به این معنا که این زید قطع الاصبع من الکوع و خود زید قطع من الزند و این شخص مات بالامرین، شخص مجنی و علی. حالا نسبت به شخص جانی فقط اگر مسئله از مواردیه که قصاص نفس ثابته و اگر دیه نفس ثابته و اما دیه قرض و قصاص قرض مندک و تداخل پیدا میکنه در دیه و قصاص نفس. آیا این گونه یا این که نه جنایت بر قرض حکم خودش رو داره، به این معنا که این شخصی که ولی مجنی و علیه نسبت به اون جنایت اولای قاتل که قطع الید من الکور نسبت به اون جنایت حق دیه داره، اگر اون جنایت موجب دیه باشه مثل موارد خطا، و حق قصاص در عضو داره اگر اون جنایت موجب قصاص باشه مثل موارد عمدش، ثم بعد از ذلك حق قصاص نفس داره. آیا اینه یا یثبت لولی دم امر واحد قصاص نفس؟ قصاص فرض جایی ثابت میشه که منتهی به موت طرف نشه. اگر جنایت بر فرض منتهی به موت مجنی و علیه شد به واسطه اون جانی، چه این که خود اون جنایت فرض منتهی به موت شد به سرایه، یا به جنایت دیگری از ناحیه اون شخص جانی اول شخص مرد، علی تقدیرین جنایت در فرض تداخل پیدا میکنه و شأن خاصی از حیث دیه یا قصاص نخواهد داشت. او فیه تفصیلون. در مقام فیه خلاف عظیم، حتی این که فقیه واحد مثل شیخ طوسی قدس الله نفسه له رأی متعدد فی المسئله در جاهای مختلف در نهایه و غیر نهایه. و مرحوم محقق قدس سره مال الى تفصیل که ذکره الشیخ شیخ طوسی قدس سره فی النهایه، و نظیر این تفصیل اونیست که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره آمده، ولذا از اینجا دیگه تفصیل مرحوم آقای خویی رو عرض میکنیم. مرحوم آقای خویی قدس سره اولا یه نقطه ای رو ایشون در پایان مسئله اشاره کرده که اونو باید جلو انداخت، و اون اینه که اون چه محط بحث در ما نحن فیه از این که جنایت علی فرض آیا تداخل پیدا میکنه یا تداخل پیدا نمیکنه، جایی است که این جنایت بر فرض تأثیر گذار در موت باشه. اما اون جایی که این جنایت تأثیری در موت نداشته، جانی اول گوش مجنی علیه برید و قطع اذن ممیت نیست، نه مستقلن نه به سرایه نه تمام السبب نه جزء السبب. بعد جراحت دیگری بر مجنی علیه وارد کرد و مات مجنی علیه. خب اینجا لا ینبغ شک از نظر مرموهای خوی قدس سر رو در این که جنایت علف برد تداخلی پیدا نمی کنه با جنایت بردن، لا دیتن ولا قصاصا، یعنی ندیه جنایت بر طرف مندد که در قصاص نفس میشه یا دیه نفس، و نه هم قصاص فرض ثابت میشه. این آقا گوششو اول بریدن بعد کشتنش، گوششو اول بریدن بعد سرشو بریدن. خب ولی یه دم حق داره، همانطوری که اگر جانی متعدد بود یکی گوش بابا رو برید قطع گوش مؤثر در موت نیست، دیگری آمد سرشو برید، خب ولی یه دم حق داره، هم قصاص نفس بکنه از کسی که قاتله و ذابحه و هم قصاص اذن بکنه از اون کسی که جانیه بر صرفه. و هیچ موجبی برای تداخل نیست، کما این که موجبی برای تداخل نخواهد بود اونجایی که جانی واحد باشه. این فرمایش مرحوم آلخویه که انه فهم ایشان از طرح مسئله در کلمات دیگران هم اینه که بحث تداخل و عدم تداخل جنایت طرفیه جاییست که اون جنایت علف فرش مؤثر در موت ولو به نحو جزء السبب باشه، و اما اون جایی که جنایت علف فرش هیچ تأثیری در موت نداشته فلا موجب تداخل قولا واحد است، اصلا خارج از محط خلاف در مقام از تداخل و عدم تداخله. اینو ایشون تو پایان مسئله متذکر میشه مرموهای خود قدس سر رو ولا رای به ان مقتضی القاعده کما ذکر او قدس سر رو، این که قاعده اینو اقتضا میکنه لا رای بفی ولا شک یعتری. بلاخین در این حال آیا محط خلاف منحصره در جایی که جنایت فرشیه دخل در موت داشته باشه؟ اونی که در کلمات قوم هست لا ادره، خیلی واضح نیست که بگیم محط خلاف اینجاست. ربما یظهر من بعض کلمات این که نه، جنایت علف فرف اونجایی که منتهی به موت بشه ولو جنایت بر فرض تأثیر گذاره در موت هم نباشه، باز هم تداخل پیدا میکنه. بلکه این که مقتضای قاعده عدم تداخل در این فرضه امر قطعیه، چون دو جنایته و اون جنایت اولا که تعدیه بر اذن یا بر عضو دیگری که هیچ تأثیری در مرض نداره، لهو شأن خاص، اطلاقات ادله العین و بالعین بالعین والاذن و بالاذن، حالا چه این که طرف بعدن ذبح او لم یذبح، اطلاق ادله قصاص در طرف اقتضا می کند عدم تداخل را، اونجایی که جنایت علف فرض مؤثر در موت نباشه، نه اینکه اونجایی که منتهی به موت نشه، اونجایی که جنایت علف فرض تأثیری در مرگ طرف نداره، اصلاح عدله قصاص اقتضا میکنه ثبوت قصاص در فرض. اینکه چرا میگم اینجوری؟ چون که اونجایی که تأثیر در موت داشته باشه ولو به نحو جزء متقدم له شأن خاص، که جای تردید در ثبوت قصاص هست به بیانی که بعد اشاره خواهیم کرد. به هر حال فعلا قدر متیقن از خلاف و نزاع جایی است که جنایت اولا تأثیر در مرد داشته کما هو مفروض المحقق در شرایط، چون مفروض محقق جاییه که احدهما رفع من الکو دو نفر، منتها دو نفر فرضش این بود که دو نفر جانی، احد هما من الکو و الاخر من الذرا، فرض ایشون این بود که چنانچه هر دو تأثیر داشته باشه، منتها صغرویان تأثیر داره قطع من الکو اولا وقت دیگره، چنانچه هر دو تأثیر داشته باشه یک قتل قفا علی المتعده. حالا اگر در همین جایی که جنایت متعدد تأثیر گذار بود همش لوفر، و این که جانی واحد بود حیث مسئله وحدت جانی، آیا وحدت جانی موجب اندکاک و تداخل جنایت فرض در جنایت نفس دیتن قصاصن می شود یا نه؟ اینیست که محله خلافه. مرحوم آلخویی قدس الله سره وفاقا لمحقق و لغیر واحد، در مقام تفصیل دادن، فرمودن اگر جنایت متعدد بر مجری و علی، فرد اینه جنایت متعدد شد، قطع اذن و ذبح، قطع ید من الکو ثم من الذن، اگر جنایات متعدد به ضربه واحده باشه، اینجا حکم به تداخل میشه در دیه، یعنی دیه فرض تداخل پیدا میکنه در دیه نفس، و اینطور نیست که دیه مستقلی برای اون گرفته بشه. حالا اون چند دیگه ای داره، حالا بعد ایشون نه قصاصش قائل به تداخل نیست. کلام تارتن در تداخل دیه ظرفه در قصاص نه، یعنی این آقا اگر انگشت طرف رو بریده و دست طرف هم بریده، به تناوب هم اتفاق افتاد، یعنی اول شمشیر خورد به یه انگشت، این ضربه بود که از این هم تجاوز کرد، خورد به یک موضع دیگری از دست و دست قطع شد و شخص مات به هما. ایشون فرموده در این صورت اگر جنایت بر این طرف که فرض شد خطایی باشه، اونجایی که تسقط دیه اصالتاً به تعبیر آقای قدس سفرو، جنایت بر فرض دیگه براش دیه خاصی در نظر گرفته نمیشه، یعنی تداخل پیدا میکنه با اون جنایت کبرا، که جنایت کبرا عبارت از قتل و موتی است که اتفاق افتاده. مثلا شمشیر رو پایین آورد، گوش طرف رو قطع کرد، علاوه بر این که گوش طرف رو قطع کرد، دستش هم قطع کرد، با فرض این که هر دو جنایت تأثیر در قطع داشته باشه. ایشون می‌فرماد اون جنایت بر فرض دیه جدایی براش گرفته نمیشه، بلکه اکتفا میشه به همون قصاص نفس یا دیه نفس، اکتفا میشه به اون دیه نفس، دیه طرف مندس میشه در اون دیه نفس در مقام، این اگر به ضربه واحده باشه، هر دو تأثیر داشته باشه. این هم اول از نظر مرموال خویی مفروض جاییه که هر دو تأثیر گذاره، اما اگر یکیش تأثیر گذار نیست قطعا تداخل پیدا نمی کنه، تداخل پیدا نمی کنه اگر گوش مؤثر در موت نباشه، گوش تأثیری نداره، اگر گوش تأثیری در موت نداره دیه گوش تداخل پیدا نمی کنه، بلکه هم دیه نفس ثابته، هم دیه گوش ثابته، و هم قصاص، هم دیه نفس اونجایی که قصد خطایی باشه، دیه طرف و عضو اونجایی که قطع اون عضو تأثیر گذاره در مرگ نباشه که هیچ، اونجایی هم که تأثیر گذاره دو عضو قطعش مؤثره در موته، باز دیه طرف تداخل در دیه نفس پیدا میکنه. یعنی اگر فرض کنید عضو قطع شد، علاوه بر یه عضوی که اون تأثیر گذاره گردن هم قطع شد، اینطور نیست که یه دیه نفس یه دیه طرف، یعنی اینکه مثلا یه دیه گوش اگر فرض قطع گوش هم تأثیر در مرگش داره، یه دیه گوش نمیدونم 500 دیناره در اذن واحد، 500 دینار دیگه نصف دیه، گوش هم از اون کل مافد بدن سیم حسنان ظاهرا نیو فرقی نیست، گوش طرف بریده بشه یا دست طرف بریده بشه، گوش طرف بریده بشه یا پای طرف، ظاهرا اینجور باشه. خب اینطور نیست که مثلا در این مورد یه دیه و نیم ثابت بشه، طرف کشته شده نه، دیه قطع طرف مندک و تداخل در دیه دفع پیدا میکنه. این از حیث دیه، اونجایی که تسقط دیه بلا افعاله. این که شون میگه تسقط دیه بلا افعاله در مقابل مواردی است که تسقط دیه تو صلحن، که در موارد جنایت عمدیه یسقط القطاع علی مشهور و دیه تو تسقط صلحن. اگر مناس دیه صلحن باشه دیگه اینجا هم تداخلی نیست، طرف مثلا میتونه بگه ده دیه میخوام. بعد در جاییه که دیه اصالتا ثابت بشه مثل موارد شبه عمد و موارد خطا، اینجاست که در دیه تداخل پیدا میکنه. اونجایی که مناس دیه نفس ثابت بشه دیه دیه برس ثابت نمیشه. و اما اگر به بیش از یک ضربه باشه، یه ضربه زد اول گوشش رو قطع کرد، ضربه دوم رو زد گردنش رو قطع کرد، در این صورت هیچ تداخلی نداره. ولو این که خطئی تسقط دیه تو افالت هست، اما اینجا دو دیه، دیه فرض ثابت میشه و دیه نفس هم ثابت میشه. این آقا عضوش رو قطع کردن و بعدم کشتن، موجبی برای تداخل نیست. این در جایی که جنایت موجب دیه باشه اصالتا، که با ضربه واحده تداخل و با ضربه متعدده عدم تداخل. دلیل بر این مسئله پیداست از سوق مسئله این که نمیتونه قاعده باشه. دلیل این مسئله عمدتاً فقیه علی عبیده حضاره. جدای از اینکه ادعای اجماع هم بر مسئله شده، روایت معتبره علی عبیده حضار که تفصیل بین ضربه و ضربته این داده. من این روایت اول اجمالش رو براتون عرض بکنم تا روایت رو تطبیق کنیم. روایت اینه که ضرب او شدتا علی رأسه و این طرف رو مثلا بیهوش کرد. فلا یعقل اوقات الصلاه، یه شمشیری زد به سر طرف، مغز طرف، سر طرف پاره شد و حالت بیهوشی هم به او دست داد. حضرت فرمود در این صورت چرا که این طرف تا نهایت بیهوش باشه فقط دیه همون کامله بر او ثابت میشه که دیه بیهوشی، چون یکی از منافعی که دیه کامله در این ثابت میشه عقل و هوشه. طرف اگر به واسطه ضربه‌ای هوش او رفت، عقل او زائل شد، تسقط دیتون واحده. راوی میگه الا ترا له فی الشدت شیئا، خب این آقا غرب علی رأسه اذهب عقله شق رأسه، پس چرا شما نمیگید یه دیه نفس دیه کامله به خاطر ذهاب عقل و دیتون لک شجه؟ حضرت فرمود نه، برای شجه دیگه چیزی نداره. لأنه انما ضربه ضربتا واحده فالزمته اغلب الجنایتین، یه ضربه زد، این ضربه جنب جنایتین، شجه و ذهاب العقل. ضربه ضربتا واحده فجنت الضربت الواحده جنایتین فالزمته اغلبهما. اغلب الجنایتین چیه؟ همون ذهاب عقل که فی هدیتون کامله و الا دیتون شجه که دیه کامله نفس نیست. بعد روایت داره ولو ضربه ضربتین لعزمته الجنایه لعزمته ما جنتا، اول مثلا یه شمشیر بزنه سرش شکافته بشه اما عقلش به جا، دو مرتبه در همون موضع بکوبه طرف عقلش زائل بشه، اینجا دو دیه ثابت میشه، دیت و شجه و دیت و ذهاب العقل. پس در روایت فرموده اگر با یک ضربه دو جنایت اتفاق بیفته بیش از اون دیه اغلب ثابت نمیشه، تحلیل شده در روایت. ولی اگر جنایات متعدد به واسطه ضربات متعدد باشه، جنایات متعدد مضمون به استقلال ها، خب مورد روایت ولو تداخل دیه شجه در دیه ذهاب عقله، اما مرموهای خود این فرمود این تعلیلی که در روایت هست تعلیل عامیه. انما ضربه ضربتن فجرت ضربت جنایتین فعلمته به اغلظهما. حالا اگر ضربه ضربتن جنت شجتن و موتن، فرض روایت اینه که جنت شجتن و ذهاب عقله، حالا به جای شجتن و ذهاب عقل شجتن و موتا، ضربه و علا دماغه فمات. ایشون میفهم تعلیل اقتضا میکنه که این آقا ملزم به دیه شجه زائدن علا دیت نفس نخواهد بود. این روایت اینه. حالا بعد عرض میکنم، بعد عرض میکنم. اون یک بحث اینه که یک اطلاق مقامی هست که اون خیلی مهمه، حالا بعد اونو اشاره خواهم کرد. کلینی ام محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد یک سند و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا دو سند، یعنی ابراهیم ابن هاشم و احمد ابن محمد عن جمیل ابن صالح عن ابی عبیده الحضاء، با چهار واسطه کلینی از قال سألت ابا جعفر، ببخشید عن ابن محبوب عن جمیل عن ابی عبیده، با پنج واسطه. ابن محبوب که حسن ابن محبوب زراده، جمیل ابن صالح ثقتون، ابو عبیده حضام کذالک. روایت صحیح هست. این روایت رو هم کلینی نقل کرده و هم شیخ و هم صدوق. روایت مرویه مشایخ ثلاثه هست. در متن روایت یک تفاوت و مایی بین روایت مشایخ ثلاثه هست. فعلا این روایت مال کلینی. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط، با یک عمود آهنی گرزی، على رأسه ضربه واحده، یک ضربه زد، نه اینکه تابع از ضربه، یک ضربه. فاجافه، یعنی ضربه نفوذ به جوف پیدا کرد، یعنی در حقیقت سر رو شکافت. و حتی وصلت ضربت الى الدماغ فذهب عقله، یعنی دیگه هوش طرفم برد. این ذهب عقله منظور این نیست که طرف دیوانه شد. عقل در روایات به معنای هوشه، طرف یه بیهوشه، ذهب عقله بیهوشه، منتها در روایت یه قرینه‌ای داره منظور اغمانی، منظور اینه که، یعنی باز منظور دیوانگی نیست، ادراک نداره نسبت به امور. تعبیر روایت اینه که ظهر و شب رو نمیفهمه، یعنی کما نیست، نه کماست، نه اغما، رام میره، اما ظهر و شب نمیفهمه، آدم ها رو دیگه نمیشناسه، نه دیوانه، اینه که به در و دیوار میزنه. ببینید آخه چون روایت بعد بذارید دنباله روایت هم بکنم تا ببینید دیوانه نیست. قال ان کان المغروب لا يعقل منها اوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، يعني لا يفهم، لا يعقل نمیفهمه چی گفتن چی نگفتن. یه دیگه گوش افتاده ران بخوای تا میشه گاهی وقتا راه هم میره، اما نمیفهمه ظهر شب چی دارن میگن. لا یفهم لا یعقل
مثل مرض آلزایمر.
نظیر همین آلزایمری که الان هست. آلزایمر دیوانه نیست، این اشخاصی که آلزایمرن احسن تو بزید خوب گفته یه یه همین آلزایمره. چرا؟ اونم یه وقته بشه نمیفهمه، اصلا نمیفهمه چی بود. یعنی میبینه شما رو درس نمی کنه، چی دارید بهش میگید؟ درسشو میگیرید میکشیدش همراه با تو مواردی داره اینجوری. در بعضی از موارد بهش قضا دادن میخوره، ندادن اصلا نمیفهمه چه میکنه. نگاه میکنه میبینه میشنوه میشنوه ولا یعقل. برای نیست که هرچی بشنوه یعقل. قوه تعقل و درک غیر از سماعه. میشنوه اما درک نمی کنه. خب حیث مجنون بودن منظور نیست، حیث عمدتاً اینه که مجنون نه، مجنون میفهمه بهش گفتن، میفهمه منطقه حسن و قبح. خوب دقت کنید حالا که ایشون فرمود مجنون حسن و قبح اشیا رو نمیفهمه، یعقل اشیا رو به معنای یسمع یبصر اصلا میگه میخنده، حسن و قبح نمیفهمه. بهش میگن آقا برو نون بگیر، پا میشه دو میره نون میگیره، برستش هم میگیره میاره. ولیکن در این حال تو کوچه ممکنه شلوارش هم بکنه. نمیفهم. یعنی حسن و قبح رو خوب دقت کنیم. مجنون اونی که موضوع حکم تکلیفیه، قضیه درک حسن و قبح اشیاءه. کسی که مدرک حسن و قبح نیست موضوع تکلیف نیست. اما اینی که اینجا هست نمیفهمه. شب شد ظهر شد، فرض روایت اینه. آقای من اینا جنون نیست، آلزایمر به قول ایشون جنون نیست. عدم نه نه نمیفهمه. اصلا اذان میگن نمیفهمه یعنی وقت نماز، ظهر رو نمیفهمه یعنی باید نماز خوند. بچه 4-5 ساله ای که نمیفهمه ظهر یعنی باید نماز خوند مجنونه. هر فاقد شعوری مجنونه. کسی که لا یشعر به مطلبی نه. اینه حالا این بحث دیگه از اون ذهاب العقل به معنای عقل ادراک و حسن و خوب اونم ممکنه موضوع رو اصلا یه ماهیت دیگه. یه آلزایمر غیر جنونه، منتها حکم اونم حکم این از باب تحلیلی که میاد بحث دیگره. غرضم اینو موضوع در روایت مجنون نیست، موضوع کسیست که لا یعقل ما قال ولا ما قیل له، لا یعقل اوقات الصلاه. ولو اینکه بحث حسن و قبح مسئله دیگریه. قال ان کان المغروب لا یعقل منها اوقات الصلاه ولا یعقل ما قال ولا ما قیل له فانه ينتظر به سنه، یک سال صبر میکنه. فَإِنْ مَاتَ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّنَةِ اُقِيدَ بِهِ ظَارِبُ، اگر در طول سال و قبل از پایان سال بمیره فقط ظاربش قصاص نفس میشه. شنیدم در قانون فرانسه هم قبل گفتن این، یا قانون انگلیس بس به نفس کردن، قضیه یک سال تو قانون اونام گفتن آمده و این نیست جز متخذ از روایات شیعی، اگر در روایات دیگر مسلمین نباشه که معهودم نیست. و این لم یموت فی ما بینه و بین السنه، نموت و لم یرجع الیه عقله، اون هوشم بهش بر نگشته، یعنی همون به حالت لایعقله. اغر مغاربه ادیت فی مالهی، یه دیه کامل، دیه نفس. چرا؟ لذهاب عقلهی، دیه نفس. چون یکی از منافع همون فهم و شعور و ادراک از این وقته، ولذا دیه اون ثابت میشه،
دیه کامل.
چون اینم دیه نفسه. اغرمدی از دیه هر وقت در روایات میاد، یعنی از دیه چون کامله که همون دیه نفسه. حالا شاهد ما از اینجا قلتو
اگر بعد از اینکه دیه داد اون من خودم مرد،
بعد از سال هیچ، اون مرگش ممکنه مستند به امر دیگری باشه. نه، ظاهر روایت اینه که این یک سال از باب اماریتی که موت مستند به اینه، ولذا اگر کسی بتونه اثبات بکنه بعد از دو سال مرگ مستند به این ضربه، باز این قاتله. مثل اینکه کسی رو بکشن سم میدادن دو سال دیگه میمیره، منتها موارد رو اثباتاً مشکل داره دیگه. این که در روایات این، یعنی تا یک سال که آمده شما تا یک سال خاطر جمعید، با احتمال استناد موت به اون ضربه حکم میکنید، ولو این که مشکوک باشه استناد موت به اون ضربه. ولی دا از گردم خارجی هم از اینجا گرفتن، چون یک قضیهیه که با محاسبات قابل اثبات نیست. اینکه این موت در ضمن یک سال، این غیر از تعبد شارع چیزی رو نمیتونه تعیین کننده داشته باشه. ولی چرا میگن تا یک سال؟ اگر تا دو سال مرد، اگر تا شیش ماه مرد، یک سال چه موضوعیتی داره؟ فقط و فقط تعبده. اگر بنابش خارجی ها بیان بگیرن از امام باقر و بقیه مسلمین نگیرن، وا خجلتا برای مسلمین که غیر مسلمین بیان اخذ بکنن. من نمیدونم فقه اهل سنت اینجا چیه که بگه امام باقر میفرماد یک سال، خارجی ها بیان بگیرن و فقه مسلمین غیر شیعی اخذ نکنه، خیلی سرشکستگیه. خب قلتو فما ترا علیه فی الشدت شیئا. خب حضرت فرمود دیتون لذهاب عقله. خب آخه این غیر از ذهاب عقل، سرشم غره و حتی بلغل دماغ دیگه. فما ترا علیه فی الشدت شیئا. قال لا، لانه، شاهد ما این تعلیله، مبنای استدلال من مالکویی همین فقره است. انما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين ذهاب العقل وشجة الرأس فألزمته أغلب الجنايتين وهي الديه. چون دیه شجه لو لم ينتهي الى ذهاب عقل بعض دیه النفس، حالا یادم نیست شجه در رأس الى وصلت الضربة الدماغ چقدره، چند دیناره، قطعا دون دیه کامل است. فالتجا فالزمتو داره، فجنت الضربتو جنایتین فالزمتو، چی داره؟ قصه یه الزمو فرق نمی کنه، اینجا تأثیر نداره. اختلاف فالزمتو اغلب الجنایتین وهی الدیه ولو کان ضرب ضربتین فجنت الضربتان جنایتین لالزمته جنایت ما جنتا کائنا ما کان. با دو ضربه، یعنی اول زد شجه، دو مرتبه زد ذهاب عقل، اینجا دو دیه ثابت میشه. الا ان یکون فیهما الموت، مگر اینکه دو ضربه رو که بزنه این دو ضربه منشأ مرگ طرف بشه. الا ان یکون فیهما الموت بواحدتین و تطرح الاخرى فیقاد به ضاربه، مگر اینکه این دو ضربه کشنده باشه. نه، اگر این دو ضربه کشنده باشه فقط قصاص، قصاص بحث تداخل دیه نیست، دیه رو تداخل گذشت، این زیل روایت مربوط به قصاص نفسه. نیست تو کافی نیست.
تو کافی بعد از این ضاربه او بوده. تو کافی نقطه.
فیقاد و بهی ضاربه او به واحدته.
نه فیقاد بس. فیقاد بهی ضاربه او به واحدته
و تطرح الاخرى. و اون درست باید باشه، چون الا یکون فیهم الموت به واحدته، یعنی یک کدومش کشنده باشه که انه او منظور روایت نیست. حالا به وقت تمام شد دنباله روایتمون و الحمد لله رب العالمین. روایت گیر و گورداریه، حتما مراجعه بکنید در کلمات، روایت عمیقه یه این روایت. نه الزمتو از باب، یعنی حکمش اینه که ملزم به مینه. الزمتو از باب